پنجشنبه گذشته یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور نیروهای مسلح، در یک گفتگوی تلویزیونی که متن آن را روز شنبه سوم مهر ماه برابر با 24 سپتامبر برخی رسانه‌های کشور از جمله روزنامه شرق منتشر کردند، به سیاستمداران ایران هشدار داد که مراقب زد و بندهای دو قدرت بزرگ جهانی در سوریه باشند تا مبادا منافع و سهم ایران نادیده گرفته شود. او در آن برنامه تلویزیونی سربسته گفت که ایران در بحران سوریه نباید به روسیه اعتماد کند. بدعهدی‌های روسیه با ایران پیشینه درازی دارد و بیشک بی اعتمادی مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به روس‌ها تنها نتیجه اوضاع و احوال کنونی منطقه و همکاری‌های ایران و روسیه در سال‌های اخیر نیست. روابط دیپلماتیک دو کشور در پایان قرن 16 در سال 1592 میلادی در زمان شاه عباس اول آغاز شد. در آن زمان قدرت‌های توسعه طلب اروپایی برای دستیابی به مناطق دیگری از جهان رقابت می‌کردند و ایران هنوز کشوری نبود که به عرصه کشاکش‌ها و همچشمی‌های آنان تبدیل شود. از سوی دیگر ایران دوره صفوی به ویژه در زمان پادشاهی شاه عباس اول آنقدر ضعیف و ناتوان نبود که قدرت‌های غربی دلیری کنند و چشم طمع بر آن بدوزند. در دوره قاجار با آغاز رقابت‌های سیاسی و نظامی قدرت‌های استعماری اروپایی مانند پرتغال، هلند و بریتانیا در جنوب و جنوب شرقی کشور، روسیه تزاری جرأت و فرصت یافت تا به سرزمین‌های شمال ایران دست‌اندازی کند. دو عامل به پیشروی روس‌ها در آن سرزمین‌ها یاری رساند. یکی ضعف دولت قاجار به ویژه بر اثر کشمکش‌های درونی و دیگری خالی بودن قفقاز و آسیای میانه از حریفی پرزور. ایران دوره قاجار از نظر نظامی در وضعی نبود که بتواند در برابر پیشروی روسیه ایستادگی کند. در نخستین دوره جنگ های ایران و روس که از 1804 آغاز شد و در سال 1813 با امضای عهدنامه گلستان به پایان رسید، روس ها از ضعف نظامی ایران استفاده کردند و حکمرانان محلی قفقاز را به تسلیم واداشتند. آنها نخست با بستن پیمانهایی سرزمینهای آن حکمرانان را که جزئی از خاک ایران بودند به زیر فرمان خود درآوردند و سپس همه را ضمیمه امپراتوری خود کردند. پیمان کوراکچای که در تاریخ‌ها زیر عنوان پیمان روسیه و قره‌باغ نیز از آن یاد کرده اند، پیمانی بود که روسیه تزاری در 14 ماه می 1805 با ابراهیم خلیل خان جوانشیر خان خانات قره‌باغ بست و با آن خانات قره‌باغ را تحت الحمایه خود کرد. بر پایه آن پیمان ابراهیم خلیل خان خراج‌گزار روسیه تزاری شد. روابط خارجی خانات نیز به زیر کنترل مقامات روسی درآمد و نیروهای نظامی آن دولت در دژ شوشا جایگیر شدند. روس‌ها در عوض حکمرانی ابراهیم خلیل خان و جانشینانش را بر خانات قره‌باغ به رسمیت شناختند. اما پس از یک سال در دوم ژوئن 1806 هنگامی که سپاه ایران به قره‌باغ نزدیک می‌شد، ابراهیم خلیل خان را همراه زن و دختر و یکی از پسرانش کشتند. در دوره دوم جنگ های ایران و روس که در سال 1826 آغاز شد و در سال 1828 با امضای عهدنامه ترکمانچای به پایان رسید، روس ها آنچه را که از خاک ایران پس از امضای عهدنامه گلستان در آن سوی ارس باقی مانده بود، ضمیمه امپراتوری خود کردند. با امضای پیمان آخال در 21 سپتامبر 1881 که پیمانی برای تعیین مرزهای دو کشور در مناطق ترکمن‌نشین دریای خزر بود، روس‌ها همه کوه‌های بلند مرزی را در خاک خود قرار دادند، سرچشمه رودخانه‌ها را جزو قلمرو به خود ثبت کردند و ایران تعهد کرد که در مسیر رودهایی که وارد خاک روسیه می شوند، روستای جدید نسازد، زمینهای کشاورزی را گسترش ندهد و از مصرف آب بیش از حد برای زمینهای زیر کشت خودداری کند. بر پایه قرارداد 1907 که بریتانیا و روسیه آن را خودسرانه در 31 اوت آن سال در سن پترزبورگ امضا کردند، ایران به دو منطقه نفوذ میان آن دو قدرت بزرگ تقسیم شد. در 16 سپتامبر 1907 بود که امضا کنندگان مفاد آن قرارداد را به آگاهی دولت ایران رساندند. مجلس شورای ملی پاسخ تندی به آن داد، اما روزها تا انقلاب اکتبر 1917 از امتیازها و منافعی که با آن قرارداد به دست آورده بودند چشم نپوشیدند. قرارداد دست و پای دولت ایران را چنان بست که حتی وزیرانش را نیز نمی توانست خود تعیین کند. با آغاز جنگ جهانی اول، روس‌ها به بهانه جنگ با عثمانی بر نیروی نظامی خود در شمال کشور افزودند. آنان چند ماه پس از انقلاب اکتبر در 17 ژانویه 1918 آن قرارداد را لغو کردند. پس از انقلاب اکتبر شیوه نفوذ و مداخله روس‌ها در ایران تغییر کرد. این بار محافل روشنفکری و جنبش‌های قومی زمینه‌ساز نفوذ آنان شدند. در سال 1920 روس‌ها به تشکیل یک جمهوری شوروی سوسیالیستی در شمال کشور یاری رساندند، اما نتوانستند آن را سرپا نگه دارند. با جنگ جهانی دوم آنان دوباره به شیوه کهن خود برای نفوذ و مداخله در ایران بازگشتند. در 1941 با رفتن رضا شاه نیرو وارد ایران کردند و دوباره بر شمال کشور حاکم شدند. افسون بر حزب توده که مدافع سیاست‌ها و منافع آنان در ایران بود، روس‌ها با پشتیبانی از جنبش‌های قومی در آذربایجان و کردستان کوشیدند حکومت‌های محلی دست نشانده تشکیل دهند. در جنگ ایران و عراق آنان جانب صدام حسین را گرفتند و سلاح‌های سبک و سنگین فراوان در اختیار او گذاشتند. با از میان رفتن شوروی روابط ایران با روسیه دوستانه تر شد، تا جایی که دو کشور به یک رشته همکاری های فنی نظامی پرداختند. از میانه دهه 1990 روس‌ها تصمیم گرفتند به توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یاری رسانند و تعهد کردند پروژه ناتمام راکتور اتمی بوشهر را به انجام رسانند. در عوض ایران چشم خود را بر رفتار روس‌ها در چچنی بست. با این حال روسیه هرگز به جمهوری اسلامی به چشم متحد ننگریست. در اختلافات مربوط به دریای خزر هیچ امتیازی به ایران نداد و از تحریم‌های غرب بر ضد ایران تا توانست سود برد. برای مثال نیروی هوایی ایران که زمانی مجهز به هواپیماهای غربی و بیشتر آمریکایی بود، امروز وابسته به صنعت هواپیماسازی روسیه است.